الحمد لله رب العالمين وبارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه واله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله العظيم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى ووفقني التي هي ازكى واستعملني بما هو ارسل. خب تسلیت ایام رو داریم که مناسبت شهادت بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها. امیدوارم که انشالله خدا به ما توفیق بده رهروانی صدیق و کوشا در مسیر تحقق اهداف بلند فاطمی باشیم در زندگی شخصی خانوادگی و اجتماعی خودمون و تلاش کنیم انشاءالله فرمایشات ایشون و مسیر پاک و مطهر و انسانساز ایشون رو انشاءالله فرا روی خودمون قرار بدیم و انشاءالله در همون مسیر یک شیعه خالص و مخلص انشاءالله باشیم. همونطور که مستحضرید بحثای ما رسید به سوره اعلا. زارن سوره اعلا رو قسمت اولش رو گفتیم ها، قسمت دومش موند. سوره دومش حالا امروز با حوصله میگیم و اینها. شنیدم یواش یواش شما هم هی میگید یواش برو. حالا ما گفتم یه درس ما داره اول سال تا بیاری ذهناتون. ماشاءالله یه ماهی دارید درس میخونید یا نه؟ شبانه روز دارید واجه حفظ میکنید و حالا یه امتحان جامعه هستون گرفتید امروز یا نگرفتید؟ قرار بود امروز کل چیزا رو امتحان میگید. آله حالا جلسه بعد بگیر جامعه که جدا اردی بهش امتحان سراسریه جلد یک و دو اعلام میکنم تاریخشو اواسط یا اوائل اردی بهشت جلد یک و دو رو از اون آزمون ملی میگیرن. برای شما ارز کنم که حالا ایشالله نه سالاش آسونه، همین امتحانی که دادی خیلی از این آسون تره. اینه که ما میگیریم اینجا یه خود سختره، میگیریم که قوی شید برای آزمون راحت بشه برای. ولی آزمون ها ملاک نیست، چون آزمون خیلی مهم نیست. مهم اینه که شما یاد بگیرید اینا رو. یاد گرفتنش هم به اینی که یک سره کار کنید. این نباشه یه روز باشه واژه کار نکنید، یه روز باشه آیه کار نکنید اینا. توی این ایامه ایت حتما اینجوری شد ها؟ یک هفته دو هفته راحت مثلا با همون کنید. خب مطمئن بشید هیچ جا نمیرسید. این هیچی نمیشید تا برسید تو جایی. شما هرچی هم کار و هرچی هم مهمونی و هرچی سفر داشته باشید، من امروز بهتون عرض کردم که واژه رو ورق بریمیسی رو کار بذارید توی پلاستیکی که جزء جیبتون این برمرا میدید در تو ماشین دارید میرید مسافرت تو را بردید بخونید بر خودتون اینا. کتابتون امروز بشه ورق بذارید مرور کنید دائما. این بحث قرآن و ترجمهش مقدارش به حافظه برمیگرده، تمرینه. حافظه هم لازم این حافظه خیلی خوبی داشته باشه، حافظه عادی عادی کافیه. شما فقط تکرار زیاد کنید، از درس و حرف و تکرار و الف. واقعا تکرار باز هزار بار میشه همینجوره. بنابراین بس کار کنید. حالا شما الان آروم آروم برید به سمتی که جزء سیام مثلا جلد یک و دو چند تا فعل یاد گرفتید دسته بندی کنید، فعلا رو بنویسید برای خودتون مرور کنید، چند تا اسم یاد گرفتید معلوم کنید، چند تا حرف یاد گرفتید معلوم کنید، خودش لیستاشو درارید خودتون خودجوش. بعد این فعلا که در آوردید چند تاش ماضی بود درارید معانیشو ببینید چیه، چند تاش مضارع بود چند تاش امر بود مثلا. بله مضارع ها چند تاش مضارع مثلا مثبت و مثلا چی بود، چند تاش استفهامی بود چند تاش جهد بود چند تاش نهی بود. اینا رو همینجوری مرور کنید ببینید معناشو ببینید حالتاشو ببینید مسلط میشه. راش همینه، هی ور برید به واژه به آیات، آیات تیک تیک برای خودتون چیز کنید، همیشه مرور کنین داشته باشید قطعات. یه جایی که فکر می‌کنین مثلا یه سوره باز کنین نمی‌فهمین رو اونا تاکید کنید، رو اونا وایسید. یه قرآن داشته باشید، قرآن که عادی بدون ترجمه ببینین اونا نمی‌تونید، حاشیه تو ترجمه حاشیهشو بنویسید، تو حاشیه ترجمه رو بنویسید و اینا که مسلط شید آروم آروم. بعدا که مسلط بشید با مداد ترجمه رو پاک کنید، بعضی واژه‌ها رو بنویسید. یعنی میخوام میگم فقط به این کتابتون یک کتابتون یه قرآنی همراهتون باشه، یعنی دائما تو رفت آمد و کار و تلاش و. حالا ما فلش ها اینو به زودی من تکثیر میشه بهتون میدم و اینا، ولی خودتون فلش تولید کنید، واژه لغتمنی بنویسید، مرور کنید با هم، تو راه میرید میاد میشینید پا میشید. حالا سفر کی گذشته، ولی خب به هر حال یه لحظه جدا نشید. شما دو سال اینجوری کار کنید برای همیشه راحت میشید، یه مجموعه واژه تو ذهنتون جا میفته، عبارات ها جا میفته، بعدم قرآن که یاد گرفته دیگه نهج البلاغه صحیفه دیگه کار آسونیه، اون دیگه کار سختی نیست، چون بسیار از واژه تکراریه. همین قرآن هم که این تا سوره محمد صلی الله علیه یاد بگیرید دیگه بقیه قرآن تو دست نرمه نرمه، اصلا هیچی نداره دیگه. سایر متون عربی هم مسلطید. به هر حال یه بار همت کنید، هم قواعد خوب یاد بگیرید در حد صرف و نحو مقدماتی لااقل، هم واژه‌ها رو یه بار مسلط شید و اینا، یعنی یه بار باز کار کنید دیگه. البته رو مفاهیم هم دقت کنید، تدبر هم بکنید، تفسیرش هم یاد بگیرید. و همه غایت ما از همه این کارا اینه که ما زندگیمون رو قرآنی کنیم، یعنی عمل کنیم. عمل رو لحظه ای ازش غفلت نکنید. عمل به اینه که هر آیه رو امروز ان شاء الله بحثی خواهم گفت براتون، دقت کنیم این بحثا، توجه کنیم، اجراییش کنیم تو زندگیمون. اجرایی ولی خوشمون نیاد، نیاد. ما قرار نیست که شریعت چیزی بگه که ما خوشمون بیاد، ها؟ قرار نیست خدا هر چیزی که ما خوشمون میاد بگه، تو ما خودمون با خودی که خدا خوشش میاد هماهنگ کنیم. پیغمبر خدا خوشش میاد چون مصلحت ما تو اونه، چون عصا ان تحبوا شیئا و هو شر لكم، چه واسه شما چیزی دوست دارید براتون بده، و عصا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم، چیزی رو بدتون میاد ولی خیلی توی ما تونه. ما چی میدونیم مصلحت همون چیه؟ حالیمون نیست این حرفا. تابه در حقیقت کسی که ما رو خالق ماست، خدا، پیغمبر خدا که در حقیقت شریعت ما منتقل کرده، اون مساله ما رو میدونه از جانب خدا چیه و اومده گفته ائمه اطهار علیهم السلام، اونها در حقیقت مسیر رو برای ما تنقیح کردن اینا. بنابراین هر کی بخواد با اینا محشور شه در قیامت و درجات عالی بهشت به دست بیاره، موقعیت ممتاز در دنیا آخرت داشته باشه، باز حرف اینا رو بفهمه، حرف خدا رو اول بفهمه، حرف ائمه رو درک کنه بفهمه، و بنا بذاره که عمل کنه ولو خوشش نیاد، ولو سختش باشه. ولو بدترین آدم ها کسانی هستن که شریعت رو میبینند، به بعضیش ایمان میارن، به بعضیش کافر میشن. کفرم لازم نیست شما بگی من قبول ندارم اینا رو، عملا قبول نداری، به اینکه اجراش نمیکنی، به این که خیلی خوشت نمیاد. میگیم آقا حب دنیا امروز میخوایم بحث کنیم، تمام خطای ما از حب دنیاست. حب دنیا که تو ببندی خودتو هفت قفله بکنی خودتو به این فرشی که ابریشمی که تو خونته، یا به اون ابزار ادوات که تو خونته، اینها یه خچی بهش میفته از بهش که خچی به روحت افتاده، تو بدترین گناه کنی اینقدر ناراحت میشی که یه خط میفته روی فلان ابزار داخل خونته. مثلا این نشونه تعلق دیگه، حب اضافه، مثلا یه تعلق، یا مثلا یه چیزی کم و زیاد میشه، حالا میسوزه، خب این آزمایش الهیه که آتیش میاره بزنه ببینه چیکار میکنه، خودش داده، خودش میگیره بگیره. حالا اینکه میگیره، یه وقت آتیش میزنه به ماله، یه وقتی توی معامله خسارت بهت وارد میشه، یه وقتی بچه نااهلی نصیبت میکنه، اون بچه بهم داره یه خورده ریفت ریس میکنه و اینا، یه وقتی هستش که برایش مرز کنم که دوز میاد میبره، یه وقتی هر حال اقسام مختلف داره دیگه، آزمایش هم میشه تو همش، ببینیم چقدر به اینا تعلق داره، چقدر مثلا چی. دائما مبتلا میشی به چی؟ به صحنه های مختلف در واقع معاشرت های اجتماعی خانوادگی که خلاف میلته، ولی مشکلی نداره. تو این خلاف میل ها این چقدر غیبت مردم میکنی، چقدر اخوخ میکنی، چقدر مردم رو تحقیر میکنی توی مهمونی رفتن ها، چقدر از مهمونی در نیامده تو را 200 تا غیبت میکنی از خونه که رفتی اینا تا خونه بعدی. دیدی چقدر کثیف بود، عیدی نداشته اینا، نه کسی نبود تمیز کنم. دیدی فرشوزا، دیدی چیزا شکلات مونده بود مال پارسالشون، اینا اینقدر آدمای چیزی هستن اینا فهم. یا نه حالا تو خوبیاشون، خوبیا که خوبه نداره بگیم تعریف مردم کنه اندازه، ولی نگاه میکنیم اینی که عیدی که نداد به ما، اونجی که نبود بچه ما، به خود تو دادی بهش. اونه یعنی شروع میشه یک مجموعه ای از حرف هایی که عجیب و غریب، یه ثواب کردی صله رحم، هزار تا گناه کنارش داری انجام میدی، خیلی خطرناک. همون چیزایی است که ما بیچاره این بابتش، بیچاره این، واقعا بیچاره. خب سوره اعلی قسمت دوم، قد افلح من تزکا، ان شاء الله که همینو ضبط ما همینو بخونه ها، یعنی چیزی میخونه ببینیم.
صدق الله العلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا. قد یعنی به تحقیق، افلح یعنی چی؟ استگار شد، آفرین. این معنای متعدی نمیده، معنای لازم میده. فلح همون شکافتن زمین رو میگه عرب. فلاح یعنی کسی که خیلی این کار رو میکنه، یعنی کشاورز. با ف شروع شده، شکافتن و برقرد مثل فتح و فسق و فلق و فجر و فقه و فهم و فکر و همه شکلی منش. افلاحی رستگار شد. من کسی که تزکا پاک ساخت، یعنی خودش را از پلیدی ها چکار کرد؟ پاک کردش. تزکی انشالله میخونید یک دو جلسه دیگه، انشالله تو ناقصا میخونید. زکیه یا زکبه با به تفعل میره، میشه تزکب که تزکوی میشه و تزکی میشه. مثل ترقی، تساوی، ترقی، تجلی. خب این تجلی و ترقی و تزکی یعنی پاک شدن. تزکیه یعنی پاک کردن، تزکی یعنی پاک شدن. و ذکر اسم ربه فصلا. و ذکر یاد کرد اسم ربه، نام پروردگارش رو. فصلا پس نماز خوند. حالا صلا اصل معنی نماز، ولی معنی دعا کردنه، چون صلات معنای اصلیش دعاست. چون در نمازم دعا گفته میشه، این از جد به نمازم گفتن صلات. حالا اصل معنای صلات دعاست. بل تؤثرون الحیات الدنیا. خب خب حالا شما اومد و به پاکی توجه، اگه به توجه به خدا کنید و پاک بشید و اینا که خیلی بستون خوبه، اما متاسفانه بلکه چه اتفاقی میفته؟ تؤثرونه بر میگذینید الحیات زندگی از دنیا، دنیا پستر رو. شما بجان که برید سراغ تزکی و ذکر اسم رب و صلات، این سه تا موضوع کلیدی زندگیتون رو در حقیقت فراهم کنید، به جای این سه نقطه کلیدی. چند تا نقطه کلیدی بود؟ کی افلحه؟ من. یک، تزکا. دو، ذکر اسم ربی. سه، سال. این سه تا کار رو بکنه. اما متاسفانه شما چی کار میکنید؟ شما کاری دیگه میکنید. توسرون الحیات دنیا. شما ترجیح میدهید زندگی پستر رو. دنیا مؤنث ادناس. ادنا دنیا. ببین اکبر، کبرا. اکبر این چی؟ بزرگتر. کبرا؟ مؤنثشه، نه همون این بزرگتر مؤنثشه. اصغر، صغرا. اعظم، عظما. اعظم برای مرد به کار میبرن، عظما برای چی؟ زن. تو ایران برعکسه، اعظم برای خانوما به کار میبرن، آیت الله رو میگن چی؟ آیت الله رو میگن عظما. درسته، چون العظما صفت آیته، آیت مؤنثه، صفت آهاجانی مرجع نیست. آیت کلمه مؤنثه، آیت الله العظما درسته. ولی اعظم که برای زنا به کار میره حتما غلطه و اصلا به کار نبرید. تو عرب ها به سیر از علمای بزرگ و اینا اعظم اسمشون، اعظم صفت مال مرداست، اشتباهی تو زناست. اکرم هم همینطور، اکرم و اعظم و اینها شما، ولی ما تو عرب ها کرما داریم، عظما داریم برای زنا، سلما داریم، اینا مثلا اسمایی که تو زنا و اینها. خب والآخرت و خیر و ابقا، در حالی که آخرت یعنی الحیات الاخره، زندگی دیگر، زندگی بعد از او، خیرون بهتره، ابقا پاینده تره. خیرم یا تو میشه اسم تفضیله، اخیر بوده همزش افتاده شده خیر. خیر بارها گفتیم چند تا معنا داره؟ سه تا. آفرین. کی یادشه؟ یه چیزاشه. آفرین. خیر یه وقت به معنی خوبه، یه معنی مستری داره، این خوبی. یه وقت معنی خوب، یه وقت معنی خوبتر یا خوبترین. خوبترین هم درسته. خوبی، خوب، خوبتر، خوبترین. به یه معنی چهار تا میشه. یعنی هم مستره، هم صفت مشبه هست، هم اسم تفضیله. در بعد آیه آشوش بشته. شرم همینطور. شرم بدی، بد، بدتر، بدترین. خیر و شر. روشن؟ حال در دیوار نگاه کنید. ان هازا لف صحف الاولا، این مطلبی که ما گفتیم، این حقایقی گفتیم، ان همانا هازا، این حقایق و اینا، لا حتما فی در از صحف صحیفه های الاولا نخستین، یعنی صحیفه های ابراهیم و برای شما عرض کنم که موسی اینا، کدوم صحیفه های اولا؟ صحف ابراهیم و موسی، همان صحیفه های ابراهیم و موسی. یه صلوات بفرست. خب ما تقریبا ترجمه رو دیگه کوتاه بود و روون و اینا، واژه‌هاش هم خیلیش آشنا بود که دیگه حالا یواش یواش عرض میکنم، یا همین که میرید جلو انقدر باهاتون آشنا میشه دیگه یواش یواش نگاه میکنید، مثلا توی سوره 5 تا واژه داره، تازه جزء 30 خیلی واژه جدید داره. بعدها اوایل قرآن شروع کنین، مثلا من یه وقتی سوره بهتون میدم، این سوره برای جلسه بعد یه خورده مثلا کار کنین بیارید و اینا، حالا یادداشت کنین برای جلسه آینده سوره تغابن رو برید نگاه کنین ترجمه شو. آره دیگه هیچ بعید نیست اینا، همه اینا رو بس شما قبل ازی بشون تذکر آیین نامه بس بده، شاید همین باشه. آره شاید همین. آره تو سوره تغابن رو ترجمهشو ببینید، این واژه جدیدی داره زیرش خط بکشید، کدومشو میفهمید کدومشو نمیفهمید، اینا ببینید چیه، یه رو ترجمه سوره تغابن تو جلسه کار کنید ببین چیه، مثلا بعدا بهش میرسیم ها در آینده دور، حالا الان یه نگاهی کنید یه خورده این چقدر باش آشنا، یه صفحه است، یه صفحه خورده. خب از واژه‌ای که اینجا بحث شده واژه اثره، 21 بارم در قرآن بیشتر به کار نرفته. اثر نشانه و علامت باقی مانده از کسی یا چیزیه، میگن اثرش اینجا باقی مونده، یعنی نشانش مونده، درسته؟ نشانه که از چیزی باقی مونده یه جا، اثر علامت نشانه از چیزی باقی مونده، مانند جای پا، ساختمان، میرن اونجا یه چیزی بنا میکنن میذارن میرن، یعنی اثرشونه. دین و آیین، فکری که دارند، اندیشه‌ای که دارند، راه و روش و هر اثری دیگه، و هر اثری دیگه. رفتید کنار چیز نشستید، چیز خوردید، صبحانه که خوردید جمع نمی‌کنید که کیسه زباله تو ماشین داشته باشید، به هر جا رسید همونجا ماشاءالله چیکار می‌کنی؟ همه رو می‌ذارید. نفر بعد که میاد متوجه میشه کسی اینجا بوده، که اینجا مثلا آش خوردن، نصف آش مونده اینجا، اتفاقا مثلا خیارم خوردن ده اینا، این پوست خیاراش معلومه، نم چه قشنگ از اثرها می‌فهمن که شما کی بودید، چی چقدر با تربیت بودید و چه چیزایی هم همزمان میل کردید. برای این کلمه معانی بعد و پشت سر و به دنبال هم گفتن، خرج فی اثرهی، یعنی به دنبال او خارج شد. ببینید معنی اثر هست، یعنی که میگن خرج فی اثرهی، یعنی جاپای جاش گذاشت، یعنی اون جایی که از اون مون رفت همونجوری رفت، همون جای اون درقت علامت و نشونه که از اون به جا مون همون جا پیگیر او شد، میگن دنبالش رفت، تعقیب او رفت، نه دارید پشت سرش رفت، دنبالش رفت، بعد او رفت، اینا معنیش همون میشه. من تا خب یه خورده چیز داره. آثار جمع اثره، آثار هم کارا سنت که انسان باقی مونه. کانو هم اشد من هم قوتن و آثارن فل ارز، میگه فکر نکنید در زمین اینا که امتایی بودن که از نظر آثار و در قدرت و اینا به مراتب برتر بودن دو اینها. آثار گاهی به معنای به دنبال و پشت سرم اومده، فهم علا آثارهم یهرعون، همون اثر میشه آثار، پس ایشان به دنبال آنها میشتابند، هم علا آثارهم یهرعون، آثار یعنی عقبه های آنها، دنباله های هم اثر گفتیم معناش دنبال و پسه، اینم هم همونه. این ماده وقتی باب افعال برده میشه اعثار میشه، باب محموز خوندید اعمان میشه ایمان، اعثار میشه ایثار، ایثار یعنی برگزیدن و مقدم داشتن دیگری بر خود. یادتون باشه شما دوتا نون داری، اگه دوتا نون رو برای خودت برداری خب و بخوریش، این یه میگن خسیس، اگه یکشو خودت بخوری یکشو بدی به رفیقت، بهش میگن چی؟ جواد. جا جواد آدمی که بخشش داره تو زندگی، حالا خودت هم میخوری به دیگری هم میدی. اگر جوریه که دیگری رو شرایطش ویژه میبینی و به هر حال مقدم میداری بر خودت و اینا، چه دوتا نون رو میدی به اونا، خب میدی بهش. اینو میگن ایثار. موثر یعنی کسی که دیگری رو بر خودش مقدم میداره، اینقدر چیزه. ایثارگر یعنی این. اگر دوتا نون رو برداری نه به دیگری بدی نه خودت بخوری، اینقدر بذاری کپک بزنه بریزی دور، به میگن چی؟ لعیم. لعیم. ما یه لعیم داریم، نه خودش میخوره نه به دیگران میده. یه کریم داریم، هم خودش میخوره هم به دیگران، که به جوادم میگن. دیگه چی داریم؟ یه بخیل داریم که دوتا رو خودش میخوره به کسی نمیده، ولی خودش میخوره. یه موثر داریم که چی؟ کلن به دیگری میده، دیگری بر خودش ترجیح میده. روشن؟ چهار نوع برخورد با نعمتایی که ما داریم، مال ماست. حالا مال دیگرانه که دیگر جیب دیگران نباید بخشش کرد. خب اثره یعنی نقل کرد، یوسرو. آثره یعنی برگزید، مقدم داشت. اثر نشانه باقی مانده، آثرم که گفتیم. کاربرد مشتقات زیادی نداره. خب کارگاهشو ببینید. تفکیک. قد به تحقیق. همه با هم بلند. قد افلحه من تزکا و زکره یاد کرد. اسمه نام. ربه پرور. ه او ف پس. صلا نماز خوان. بل بلکه. بل همیشه معنی بلکه است، منتها بل چند تا معنی داره الان میخونیم. بل اینجوری نیست که علکی باشه، بل کلی حرف داره. شاید مثلا سه ماه راجع به بل میشه صحبت کرد در زبان عربی، بل و معانیش و مسائلش. تو اسرونه برمیگذنی، ترجیح میدید. الحیاته زندگی. از دنیا یعنی پستر رو. ادنا دنیا، زندگی پستر رو. و الاخره، آخرت سرای دیگر، مثلا حیات دیگر. الاخرت میدونی که صفت الحیاته. الحیات از دنیا، الحیات الاخرت، اینجوریه. در حالی که اب نداره. واو، واو حالیه باشه با توجه بهش بکنیم دیگه. یعنی در حالی که واو، و بعدن قبلا چند تا معنا خوندیم، به زودی جمع‌بندی بحث واو رو خواهیم داشت انشالله، که واو معانی زیادی داره. واو گاهی معنی وعه، همون معنی وعه فارسی. گاهی به معنی چیه؟ در حالی که است. گاهی به معنی باه، گاهی به معنی قسم بیه. آره معانی زیادی داره. نه حالا به مبتدا خبر نخونیم. خیرون بهتر، ابقا پاینده تر، ماندگار تر، باقی تر. این نه همان هازا این لا فی صحف صحیفه ها. الاولا نخستین پیشین. ابراهیم ابراهیم، موسی موسی، اسم دو تا پیامبر. خب راجبی بل گفتم این نکته بگیم. بل برای رویگردانی و چشم‌پوشی از محتوای جمله قبله و توجه دادن مخاطب به جمله بعد. این چشم‌پوشی یه وقتی یه حالتی داره که نفی محتوای جمله قبل میکنه کامل. نگاه کنید آیه شو. و قالو اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. اینا گفتن خدا فرزند برای خودش برگزیده. بل بل یعنی چی؟ یعنی دروغ. این حرف، حرفی که قبلا اینا گفتن که خدا فرزند گزیده، دروغه. بل این به اصطلاح ملائکه و اینا که اینا فرشته ها هستن، عبادون مکرمون، این فرشته ها بندگانی ارجمند هستن، اینا فرزندان خدا نیستن، اینا بندگان ارجمند خدا هستند. بل که اومد ما قبل خود چه کلا نفی کرد، گفت دروغ حرف ما قبل. بل یه وقتی نه، نمیگه دروغه، میگه که چیه؟ میگه نگاه کنین همین سوره، همین سوره که الان توش هستیم. قد افلا من تزکا، رستگار شد کسی که خودشو پاک کرد. و ذکر اسم ربهی و صلا، یاد خدا کرد و نماز گذارد. خیلی خوبه. خب ما الان گفتیم که به دیگه تمومه دیگه، ماشاءالله دیگه انشاءالله انسان ها که ماشاءالله همه رستگارن دیگه. چرا؟ چون به هر حال دیگه انشاءالله من تذکر ذکر اسم ربی فصل اینا. میگه بل، یعنی اصلا اینجوری نیست. تو سرون الحیات مشکلش من ترجیح میگه. این مال کسی که زندگی دنیا رو ترجیح نده. ما قبل رو نفع نمی کنه. مطالب ما قبل مطالب بسیار مهمیه. قد افلح من تذکر ذکر اسم ربی فصل، مطالب بسیار مهمیه، حرف چرت و پرت نیست. مثل بالایی قال اتخذ الرحمن ولدا، اینا آمدن گفتن خدا فرزند برای خودش برگزیده، حرفای بی ربطی بود. با بل این حرفا نفع شد. بعدش خدا فرمود که اون فرشته ها عبادون مکرمون، اثبات شد حرف درست. اما در بل دوم حرف ماقب نفع نمیشه، بلکه یه حرف مستند دقیق بسیار عالیه. قد افلح من تزکا ذکر اسم ربی فصلی. اما شما با این حقایق چجوری برخورد میکنین؟ الان میکنه که تمام دیگه، میگه بل، بلکه شما تؤثرون حیات دنیا، لذا بیچاره اید به خاطر اینکه به قبل بل عمل نمیکنید که به بعد بل عمل میکنید، لذا جهنمی میشید. بل کلا به معنی بلکه هست که دیگه میدونید و اینا. خب چرا بل، بلکه، ولی، همش درست. اینا تو فارسی به کار میرن. ما معمولا بل رو هم بلکه معنا میکنیم. معنی بل ولی هم میده. ولی شما فلان. بالا میشه ولی. بل عباد و مکرمین، ولی آنها فرشتگان ارجمند خدا هستن. بله فرق میکنم. خب حالا سیمای دایتی که الان بحث میکنیم، سوال صادق و علیه السلام قلوله که اینم توضیح خواهم داده اینا. خب یه صلوات اینا بفرمایید. صلی الله علیه و آله. خب بحثی که راجب توضیح این سوره بس داشته باشیم اینه که فرمود کسانی رستگار میشن که چی؟ خودشون رو پاک کنن، تزکو پاک بشن، یعنی بیان در حقیقت به تزکی برسند. فلا هم که رستگاریه، واقعا رسیدن به اون نقطه ای که تمام فراز و نشیب های عبور از عقبه ها رو شما طی میکنید. چیکار میکنی؟ طی میکنید. واقعا به نقطه ای میرسید که جایگاه ویژه‌ای در بهشت پیدا میکنید. حالا این جایگاه گاهی خیلی بلنده، گاهی متوسطه، گاهی پایینه، هر چی هست. فلاح اینه، رسیدن به اون نقطه در حقیقت ویژه. سه تا شرط برای این رستگاری و پیروزی و موفقیت و وصول به درجات بهشت خدا در اینجا چیکار کرده؟ در نظر گرفته. اولین چیز کسی که من تزکا، کسی که پاک شده. آدم ناپاک در بهشت راه داده نمیشه. همونطور که پیریزم پیرمردم در بهشت راه نمیدن. میدونستید؟ هیچ پیرزن و پیرمردی در بهش وارد نمیشه. حالا دیگه نمیدونیم. حالا اینجوری که برای دلخوشی پیرزن پیرمردا گفتن جوون میشن. انشالله که اینجوری باشه. ولی اون چی که مسلمه اینی که برای شما عرض کنم که حالا به کی میگم پیرزن و پیرمرد، حالا جای خودش بحثی بحث کنیم. بله جوون میشن. کسی به حالت پیری وارد بهش جهنم نمیشه. چون که آدم های ناپاک وارد میشن بعد از اینکه سالها در جهنم سوختن و پاک شدن. حاله انسان یا خودش تو دنیا پاک میکنه یا در جهنم انشالله خداوند چکار میکنه؟ پاکش میکنه. لذا بله چرا برزخ هم تو جهنم برزخی نفس میبرونن؟ بله اونم مرحله ای از عذابه. لذا در این دنیا مؤمن از بلاها که استقبال میکنه میدونه که ماه تطهیر و پاکیشه. فرمود این یاد بگیرید، خیلی بس مهمه. فرمود پای مؤمن به سنگ نمیگیره الا اینکه بخواد گناهی از گناهش خدا ببخشه. دیدی یه قرار مصیبت درد سر میاد، فحش به اول آخر عالم میدی، خود خدا رو هم هر وقت بعد بیرا میگیری. اینو نشون میده ما آدم خیلی پرتی هستیم، خیلی پرتی. بابا این بلا مصیبتا که خدا داره. الان داره غذا درست می‌کنی، چیزی دستت می‌خوره می‌سوزه، حالا داری زحمت هم می‌کشی، کلا می‌ستادی، خستم شدی، دستت هم سوخته. خب این لطف خداست، نشون میده این کارت مقبول واقع شد. یه از نشانه‌های قبولی اعمال در مکه میگن بعد از اعمال انسان بیمار میشه، یعنی بیماری عارض میشه بر انسان و اینا، در چیز داره که یکی نشانه‌های قبولیه، یعنی خدا داره تکمیل میکنه این پروژه عروج رو. چون در بیماری انسان خیلی نفسش آرام و لطیف و چی میشه، خیلی ابزارهای گناه ازش گرفته میشه، چون آدمی که مریضه گناه شهوتی که نمیتونه بکنه چون حالی نداره، خورد و خوراک هم که خیلی مزاجش اجازه نمیده بهش و اینا، این که بخواد مثلا خیلی شاد شوت کنه و حرف بزنه و اقدامی هم کنه کسی رو بزنه زورش نمیرزه، حرف هم که حال نداره بزنه خیلی، لذا تمام اسباب خوبی فراهمه تو بیماری. آدم که بیمار بشه به سمت خوبی پیش میره. لذا فرنه بزرگترین نعمت که خدا به شما داده چیه؟ اول بیماریه، دوم فقره، سوم مرگه. میشنوید؟ بله. اینا نعمت‌های بزرگیه. واقعا آدمی که مسیر خلاف داره میره هر چی زودتر بمیره چیه؟ به نفعشه. قطعا به نفعشه. بله، به هر حال بیشتر گناه نمی‌کنه که سخت بشه تو برزخی عذابای میشه پاک بشه برای قیامت، به قیامت هم عذابش کنه، به هر حال شفاعتی، به هر حال زودتر بره بهتره که کلک کنده بشه و اینا. رضا امام سجاد خودش اینو از خدا می‌خواد. میگه که خدایا داری دعاشو حفظید؟ ان کان عمری مرتع للشیطان فقبضنی الیک سریعا. خدای وجود امام سجاد مرتع و جولانگه شیطان شده، فقبضنی الیک سریعا، فورا من رو بگیر و من رو بمیران، قبلا یسبق او تسبق مقتوک الی، قبلی که غضبت منو بگیره، یعنی قبلی که غضبت منو بگیره من از این دنیا ببر، نذار بمونم دیگه. یعنی انسان نگه ما آرزو مرگ کنیم، ما بس آرزو پاکی و طهارت کنیم، ولی اگه مرگ آرزو، مرگ نعمت بزرگ میشه در حق خیلیا، اصلا استقبال کنید، خدا بچه‌تون رو میگیره ازتون، بسیار چیز خوبیه، امانتی بوده، فقط نگران باشید این بچه تا مدت یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، 20 سال خوب بزرگش کردی، حقش رو ادا کردی، بچه پاک بود، بچه شرایط خوبی داشت، بچه‌ت بهشتی شد، اینو دغدغه داشته باشید. اگه این قصه حله نگران چی هستی دیگه؟ این بچه قرار بزرگ بشه بره مثلا پسر زن بگیره، دختر شوهر کنه، بعد فرزند، بعد چی بشه؟ قرار بره بره مثلا بهشتی بشه دیگه، آخ غایت چیه که عالی ترین شاش این بره بهشت. خب این بچه در سن مثلا 10 سالگی، 15 سالگی، 20 سالگی شرایط ورود به بهشت رو فراهم کرده و اینا، و تو در داغ اون موندی و دری میکشی و ثواب میبری و موقعتورم در بهشت تثبیت میکنه و اینا، خوبه دیگه، دیگه چه ناراحتی چی داره؟ آقا داغ سنگین آدم سخت شد اینا، بله خب دیگه همون سواش به همون که داغ و سنگین و سخته دیگه، دیگه اجر خودتو ضایع نکن با جیغ و داد زدن، کندن موت و زدن به خودتو، خودتو مجبور کنی، حرفا نیستش که. وقتی مصیبت به انسان میرسه انسان باید جیغ بزنه؟ نه، باید یه عشقی میریزه، طبیعی، ما آدمی متأثر میشیم، عشقی میریزیم، این طبیعیه. اما الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا، یه چیزی میگن برای که تخلیهشن، میگن، ممکنه زیاد بگنم حتی، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اینو میگن. خیلی جمله عجیبیه و خیلی جمله لطیفیه، معنای انا لله و انا الیه راجعون که میگن کلمه استرجاعه، بگید به معناش توجه کنید، آرامش دو عالم بر قلبتون نازل میشه، البته خدا خودش نازل میکنه، ینزل الصبر على قدر المصیبه، خدا صبر رو به مقدار مصیبت نازل میکنه بر دلها. دیدی یه وقتی اگر دوستان دیشب آمده بود قرار داشتیم نتونست بیاد و اینها، میگه از مشهد رفتم ایام ششم عید، میاد جاده طبس برند و اینا، صبح زودم بوده، ماشینی روبرو بدون اینکه اینا خیلی سرحال خوب و کشته میشه، دو نفر دیگه مجرونن الان تقریبا در حال فوتن فلان اینا، پنج نفر ماشین تقریبا در حال رفتن، تو پراید روبرم که اتفاق افتاده راننده درجا کشته میشه، دیگه کسی نیست که جواب کسی رو بده، اصلا دو تا مجرون دارن، اونا معلومه چی میشن، یعنی در آن یک دفعه مثلا چی، همه چی میشه جهنم بذار. خب دیگه همین، یعنی قرار نیست روال روال عادی باشه، اونم چی باشه و فلان و میسار اینا، همه اینا. لذا هر لحظه احتمال بدید همسرتون که رفت خونه خبر فوتشو بدن، مثلا نه نه اینه بگن یا نه چیزی دیگه دارم میگم، نگرفتید من چی میگم؟ یعنی این بچه‌ای که الان داره میره، شما نمیدونید الان داره میره، اصلا مدرسهش بغل خونتونه، حالا یه خیابونه یه جز برای شما از کنید. شما مشکلمون همینه، مشکلمون این نفهمی هاییست که داریم تو زندگی. تا آخر هم که بریم همینجوری بزرگ میشیم ما، گوش دادین؟ تا آخر هم همینجوری بزرگ میشیم، چون آمادگی روحی نداریم. کوچک داری، ببین آبی که آرام آرامه یه سنگریزه توش موج زیاد ایجاد میکنه، ولی آبی که تو تلاطم طبیعیه، تو فراز و نشیب خود چیز کرده، اصلا اینجوری نیست. بعد به هر مقدار ما کوچولو بشیم این پرش آب تومون زیاده، هرچی بزرگتر بشیم اینا. چرا اتفاقات عظیم میافتاد؟ آمریکا میمد حمله کنه، بزنه، بکوبه، جنگ چی میشد فلان، همه فرماندهای جنگ به تلاطم میافتاد، امام آب از آب تکونه میخورد به خاطر او شهر صدر و وسعت وجودی. ما خودمونو کوچولو برآوردیم، برای حادثه بزرگ آمادگی نداریم. حضرت امام با اتصالی که داشت، اون روح بزرگی که برای خودش درست کرده بود، حادثه‌های فوق‌العاده بزرگ اصلا تو تاثیر حاج آقا مصطفی شما نمی‌دونید چه موجود عظیم و عجیبی بوده، یه عالم جلیل القدر فوق‌العاده بی‌بدیل، استعداد بی‌بدیل در حوزه‌های علمیه، یه آدم آیت الله بی‌نظیر. خبر شهادت شو به امام میدن دیگه، سابق کش دیگه. امام میگن نه اصلا از الطاف خفیه خداست، انا لله و انا اله. این برخورد ما باید داشته باشیم. امام خودش آماده کرده برای این برخورد، ولی نمیتونه این برخورد الان بکنه. این نیست که الان حالت نه خیر، امام برای مصیبت‌های خیلی سخت‌تر از این خودش آماده کرده بود که این مصیبت‌ها اینقدر راحت باشی استقبال میکنه. من میگم خدا میفرماید والذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا، هیچ کاری نمی کنن، جیغ نمی زنن، فلان می گویند انا لله. و مفهومش هم که می دونیم چی ها یا نه؟ انا لله یعنی چی؟ نه دیگه. علی علیه السلام فرمود انا لله اقرار علی انفسنا بالملک. وقتی می گوییم انا لله، ما داریم اقرار می کنیم بر خودمان به این که ما مملوکیم، ما صاحب داریم، ما مالک داریم، ما مال خودمون نیستیم. انا لله، ما مال خداییم. ما اقرارون علی انفسنا بالملک، ما مملوک خداییم، ما مالک داریم، ما صاحب داریم، ما یله نمیدیم توی عالم. یکی از بزرگترین اشکالات بود که ما فهمیم کنیم ما خودمون صاحب خودمونیم. این غلطترین حرفه. کی گفته تو صاحب خودتی؟ کی؟ این صاحب ما خداست، همه چیز ما دست اوه. لحظه فیضش قطع میشه با کله میخوریم زمین تمام میشه. یا فکر میکنیم ما صاحب بچه هامون هستیم، ما مالک بچه هامون هستیم. بچه هام انا لله دارند، بچه هام مالکشون خداست. ما چی کاریم تو بردانی بچه هام؟ چقدر نقش داشتیم؟ به همه اندازه نقشمون صاحبیم. ببین چقدر دارید الان، مثلا چی کاریم اصلا من توی الان؟ خب اونا مالکشون خداست، ما مالکمون خدا، ما همه مملوک خداییم. انا لله، انا هممون، همه با هم مملوک خداییم. و انا الیه راجعون، و ما به سوی خدا باز میگردیم. اقرارون علی انفسنا بالهلک، با هی دو چشم اقرار میکنیم بر خودمون به این که ما رفتنی هستیم، ما هالکیم، ما نابود شدنی هستیم، ما ماندنی نیستیم. ما آمده ایم تا برویم، نیامده ایم تا بمانیم. وقتی شما گفتی من صاحب دارم، فرزندی که خدا به من داده بود صاحبش خودش بود، صاحب امانت، دو روز امانت این فرزند دست من داد، صاحب امانت امانتش رو خواست توی وقتی که او خودش اصلاحت بینده بیاد بگیره، در سن 15 سالگی امانت از من دریافت میکنه. انا الیه راجعون، اقرار میکنیم به اینکه ما رفتنی هستیم. صاحب امانت میاد امانت 15 سالگی میگیره. من قرار گذاشت روز اول چند سالگی ازت بگیره؟ ها؟ ما قرار گذاشت تو اول بری بعد او بره؟ همچه قراری نبوده توی حالا، همچه قراری نیست. یکی از حکمت‌های بزرگ خدا اینه که مرگ سه چیزش معلوم نیست: مکانی، زمانی، سببش. اصلا قرار نیست ببینید شما ببین کی میخوای بری و کی میخوای دیگران شما برند. کی گفته؟ اصلا همچی قرار نیست. ما میشینیم برای خودمون چیکار میکنیم؟ حالا ما زندگیمون چجوریه؟ مشکل ما. اول از این برای هر کدوم برای خودمون 120 سال زندگی ان شاء الله عمر در نظر میگیریم ها 120 سال حالا تخیلا ببین ما اینجوری زندگی میکنیم ای بمون اینه 120 سال برای همه آدم چند تا دونه آدم 120 سال زندگی کرده که تو یکیش باشی چند تا دونه خب ما هم تو عرب میگن عمر متوسط مثلا 60 سال 70 ساله خب اینجوری نگاه کن تازه این میگن متعارف که اگه هیچ اتفاقی چی نیفته چی نشه ولی این همه ببین تا ایامه ای چقدر جوان کشه چقدر بچه خود تا ببینید که همه دیگه اسبابش هم متعدده یکی میره دریا غرق میشه یکی تو تصادف میره یکی میره چی میشه یکی گاز گرفتگی یکی چی اسبابش هم اصلا حکمت خداست متنوع معلوم نبودن زمان رفتن و مکان رفتن و سبب رفتن این سه چیز فوق‌العاده حکمت آمیزه فوق‌العاده حکمت ها توشه نکته ای که هست اینی که وقتی انسان خب در اقرار و الانفسنا بالهلک انا الیه راجعون ما داریم میریم ما باید بریم ما نمیدیم بمونیم قرار هم نیست که ما بیشتر از او بیشتر از او یکی کمتر از این اینا قصه قرار تخیلات ماست زب عمرای 120 ساله لذا 120 سال برای خودم شوهرم مثلا بچه هم همه 120 سالن کسی زودتر 120 سال نیست حالا که اینجوری شد خب چی میشه؟ برای شما یکی یه سال زودتر بخواه بره جیغمون در میاد خب یعنی چه؟ کی گفت تو این تخیلات رو بکنی که زودتر و دیرتر بشه؟ اینا از کجا در آوردی شما؟ از خودمون پیغمبر خدا که اول شخص عالم وجوده خدا سه تا پسر هر سه پسرش هم همه میرن تو اون سن ها نسلش از طریق یک دختر فاطمه زهرا سلام الله ادامه بده میکنه که بعد میگن ابتره بعد خدا میگه کوثره و میاد و تنها نسل شناخت شده بی نظیر در عالم و پرنسل ترین انسان در عالم پیامبر میشه از طریق یک دختر بزن میشه کوثر نکته ای که هست اینی که میخوام یه مبحثی بگذاریم از این زندگی های عوامی دم دست فلان اینا این معناش نیستش که اتفاقا هر کی آماده مرگ باشه که روایت داره بسیار با انگیزه تر زندگی میکنه بسیار خوشنودتر زندگی میکنه بسیار شیرین تر زندگی میکنه این تلخیایی که ما داریم تو زندگیامون برای این تخیلات و هرسا و تصورات بلند مدت ماست و آرزوهای بلندی که بهش نمیرسیم هی تلخ میشه زندگیمون کی گفته این آرزو داشته باشی امروز میخورم براتون چند تا روایت آوردم امروز بس تکلیف این بحث روشن کنیم چون بس مهمیه بزرگترین مشکلمون همین نکته است همین تخیلاتمونه لذا می در روایت چی فرمود؟ فرمود مردم کفا بالموت واعظا کافیست مرد برای وعظ کردن انسان ها لازم نیست انسان ها واعظ داشته باشن صبح شب برن پا منبر بشینن این برون بر واعظ براشون وعظ کنه به مرگ نگاه کنن همه موعظه ها در مرگ هست شما چی میخوای خوب بشی؟ یکی وعظت کنه خوب بشی که مرگ اونو به تو نمیگه به من بگو تو میخوای خوب بشی بس دست از دنیا بس یکی به ثابت کنه که دنیا جا گذاشتنیه تو به مجرد که میلیاردها ثروت داشته باشی تریلی تریلی اموال خونت باشه و چی باشه و اینا لحظه که تابوت میره تو قبر هلفتی میندازن تو اون حفره به قول روایت همه چی قطع میشه همه چی میمونه بیرون قبر و خودت میری تازه این جسمت هم باعث اینا این هم به جسمت بر رفتی چی کرده اینا میمونه اون روحی که اون صفات خوبت توش ملکه شده اون میمونه فقط مرگ اینو به ما خیلی قشنگ میگه میگه همینطوره عینی هم میگه نه لفظی عملی تمام حقایقی که ما باید بدونیم که خوب بشیم مرگ عیناً به ما یاد میده کفا بالموت واعظا مردم مرگ براتون بس برین که وعظ بشید و خوب بشید توجه کنید به مرگ تو اسم مرگ میاری تو رو خدا از رفتن نگو تو رو خدا این زنیم اینا که حسنه که این شادابی میاره نشاط میاره منو با انگیزه میکنه من اگه برای خودم 50 سال 20 سال 30 سال دیگه خیلی از کارا رو نمیکنم من اگر بدانم ممکنه فردا عمرم تمام بشه نسبت به قرآن کریم و یادگیریش انگیزم 100 برابر میشه میگم بذار قرآن رو بفهمم این دنیا رو ترک کنم بذار اقرا ورقه ای که میگن درجات ما برای سایت قرآن در بهشت بسته میشه بذار چند درجه بالاتر باشه جامگاهی تو بهشت اینقدر کوتاهی نمیکنیم دیگه این کوتاهی تو تعلیم قرآن و فهم مفاهیم دینی و احکام الهی و خوب شدن ها و خوبی کردن ها به خاطر اینکه ما هنوز خیلی وقت برای خودمون قائلیم میندازیم به بعدها و این شیطانه و شیطان یعنی همین چی میگه؟ پیغمبر خدا روز نبود که مکرر یاد مرگ نکنه. او میفهمه چیه؟ میفهمه او درک روشنی از این عالم و عالم داره. نشاط و شادابی و سرخوشی پیامبر در اوج بود. لبخند پیامبر نمیرفت از لبش. یعنی ببین خود او سازندگی داره، سازندگی بالایی داره. و ما مفاهیم رو، ما الان هم خودمون هم دیگران هی به ما القا کردن که چی؟ مرگ و مفهومش مفهوم بدی شد. نه آقایون خانوما، مرگ آغاز زندگی حقیقی هر انسانی است، یادتون باشه این مهمترین نکته است. مرگ وقتیه که ما دیگه از دست این جسم راحت میشیم. این جسم پدر ما رو در آورده، محدودیتای زیادی گذاشته. من میخوام برم دلم الان هوس زیارت امام حسین میکنه، حالا بیا برو پدر دبل ویزاتو بگیر، هواپیما ماشین چی بشه؟ این حسرت بعضی وقتا من 6 ماه 1 سال 2 سال به دل آدم میمونه تا زای زود محقق شه که بری زیارت کنی. وقتی من دست این جسم راحت شم، اراده کی میکنم؟ تو حرمم. کافی تو برزخ روحم یه جوری بشه که شرایط خوبی داشته، نو حاله آدم یه خورده خوبی باشم، حاله از نور داره روحم میشه، اراده کی میکنم؟ تو حرمم. اراده میکنم زیارت خانه خدا میرم. برزخ اینجوریه دیگه، دیگه راحت میشه من دست این جسم. نفس ما رو برونده، دائما گشنش میشه، همچی خوردیم دل درد میشیم، همچی دل درد ما خوب شید دوباره گشته میشیم، دوباره تموم نشده حبس آب میکنیم، آب چه چیز نشد حبس یه چکلات، اصلا دیوونه کرده ما رو این جسم. یک کمی چیز میمید قند داری، قند شروع شد پروسه مداوای قند، چربی ده زیر رفته لالو چربی درست کن، دلم میخواد فلان چیزو بخورم، میگه نمیشه خورد، میتونستی بخوری قبلا، حالا دیگه نمیتونی، شروع میشه محدودیت ها. یعنی اصلا نفس آدم برونه این جسم، راحتی وقتی ما دست این جسم راحت شیم اینا. ازا مرگ دروازه حیات حقیقی ماست، روح ما میره. منتها این دوره آزمایشی رو بس به سختی بگذرونیم، با همه خوبیا و بدیا و کمیا و زیادیاش، با همه چیزاش بس بگذرونیم. لذا من میخوام بگم خوشی و ناخوشی اصلا مهم نیست تو زندگی، مهم خوبیه. ما باید خوب زندگی کنیم، اون چیزی که خدا میخواد و رضایت اوست. یه وقتی با خوشی همراهه، یه وقتی با ناخوشی، اب نداره، مهم نیست اصلا. اصلا مهم نیست خوشی ناخوشیش، ها مهم اینه که جوری زندگی کنیم خدا میخواد، مرضی رضای خدا باشه، هم این مهمه. بقیه‌اش حرف اضافیه، بقیه‌اش حرف اضافیه. مهم اینه که رضایت رو جلب کنیم تو مسیری که او خواسته بریم. یا وقتی خوشی، یا وقتی ناخوشی، باش عرضه داشته باش. اگه خدا برات مقدر کرد ناخوشیات بیشتر باشه چی بشه؟ و صبر کنی مسیر رو درست بری، قطعا درجاتت در بهش بیشتره، بالاتره، قطعا. پاد به سنگ نمیگیره، تکرار میکنم رو براتون، الا اینکه خدا میخواد گناهی از گناهات رو بخشه. بلاها دو تا خاصیت دارن، یا گناه داری یا نداری. اگه گناه نداری بلا ترفیع درجه میاره برات، اگه گناه داری تطهیرت میکنه. پس بلا یا ترفیه یا تطهیره، این خاصیتشه. برای من استقبال میکنیم ما. خب نکته ای که وجود داره اینی که اینم حرفای بدی که بس میزدیم، میزنیم از یه حرفای بد و ما اصرار داریم بر زدن این حرفا اگه بده، اگرم غیر بده که دیگه همینی که هست. خب نکته ای که هست این که سه تا مطلب اینجا داشته باشید که خیلی به نظرم مهمه. راجب تزکا بعضی گفتن در روایت هم وارد شده، روایت هم اتفاقا ما تو همین کتاب آوردیم و اینا، که میفرماید قد افلح من تزکا، میگن تزکا یعنی زکات فطره دادم. ما رمضان که تموم میشه، عید فطر، ببین زکات فطره بدید، تزکا یعنی این. خوبه؟ و ذکر اسم ربی فصلا، رفتن به بیابون برای خواندن نماز عید فطر فصلا. این تو روایت هم وارد شده، خوبم هست، این یه توجیه خیلی خوبی است که مونتا یه اشکالی داره این. این حرف تو روایت وارد شده، حتی روایت اهل سنت از امیرالمومنین علیه السلام هم اومده این روایت و اینها. میگن این سوره مکیه، خوب گوش کنید، سوره اعلا سوره چیه؟ مکیه. در مکه نه فطریه به این معنا بود، نه نماز عید فطر بود، این حرف همه تو مدینه است. این سوره اگر مکیه، این حرفا اومده در مکه اومده و اینا، این چیزی رو قابل جمعه. چند تا توجیه کردن آقای ادهی گفتن که سوره اعلا قسمت اولش در مکه نازل شده، این قسمت دومش که قد افلح من تزکا در مدینه نازل شده، یه توجیه. پس سوره همش مکی نیست، این قسمتش مدنیه. توجیه دوم اینه که برای شما عرض کنم که توجیه اول چی شد؟ پس اون مکیه در حقیقت. احتمال دومی که بعضیا دادن این احتماله که برای شما این بیان یه مصداقه. یه چیزی داریم در تفسیر من جری و تطبیق. این روایت که وارد شده این سوره کلا مکیه، در مکه هم نازل شده. وقتی هم که نازل شده ناظر به در واقع بحث فطریه و زکات فطر و اینا هم نبوده. بعدها امام از باب مصداقیابی در روایت وارد شده، میگه مراد از تزکا چیه؟ زکات فطریه دادنه. این از باب جری و تطبیق مصداقیابی برای آیات تو مراحل بعد و زمانهای بعد. ببین هیچ مشکلی از این جهت بر چیز وارد، بر فرض که ما بپذیریم این روایت رو و قبول کنیم اینا. بله؟ بله دیگه، یه مصداق اینه دیگه. معناش که بس تزکیه نفس و مراتب چیز طی کردنه، یه مصداقش میتونه این باشه. بله، میگن جری و تطبیق بشه. بعضی هم مثل فخرازی حرف خیلی خوبی زدن، گفتن که این مراحل عملی مکلف رو در سه مرحله بیان میکنه. خوب دقت کنید، سوره اعلان تیکش، یه مکلف در سه مرحله بس تو این عالم کار کنه. اول این که قلبش رو از عقاید فاسد و روحش رو از عقاید فاسد پاک کنه. قد افلح من تزکا، کسی رستگاره که یک تزکا، قلبش از عقاید فاسد و اینها کلن پاک بشه. دوم و ذکر اسم ربه، حضور معرفت الله و صفات و اسماء و صفات خدا در دل او محقق بشه. پس ذکر اسم رب تحقق اسماء الهی و صفات حضرت حق و رسیدن به مرتبه معرفت اللهی، این هم مرحله دوم. و سومیش هم فصلا، صلا یه عمله، اشتغال به خدمت. یکی از خدمت‌ها همین نماز گذاردن، ارتباط معنوی برقرار کردن با خدا با مردم، در حقیقت وارد به اقدامات اجرایی در سطح جامعه شدن. پس انسان اول باید تحلیه وجود کنه، تخلیه وجود کنه از ناپاکی‌ها، عقاید و اخلاق بد. دوم تحلیه وجود کنه به صفات الله و اسماء الله و معرفت الله بره بالا. سوم اقدامات عملی برای در حقیقت پیمودن این مسیر رو داشته باشه، که نماز سرآمد این اقداماته. فصلا ندارید، میگن در مسیر مراحل رشد مکلف سه گام اساسی وجود داره. این آیات ناظر به این سه گامه. قد افلح کی؟ یک، من تزکا. دو، ذکر اسمی فصلا. پس متذکر ذاکر مصلی، تذکرم میشه متذکر اسم فاعلش، ذکرم میشه ذاکر، صلا میشه مصلی. متذکر ذاکر مصلی، این سه مرتبه است که انسان بایستی بیاره و اینا رو طی کنه. خب اینم داشته باشید تا اینجا. چیزی که وجود داره الان این که خب میگه خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوب بود ماشاءالله. اگه میشد، میگو اگه میشد چی؟ یه کاسه ماس برده بود کنار دریا، میگو میخواد چی درست کنه؟ دوغ با یه کاسه ماس و اینا، دریا رو میخواست درست کنه اینا. میگو اگه میشد چی؟ چی میشد؟ یعنی واقعا یه دریا دوغ آدم داشته اینا. میگه خیلی خوب بود واقعا اگه میشد آدما بیان و به همین راحتی تهی کنند و اینا. میگه مشکل شما یک چیزه تو این عالم، خوب دقت کنید. میگه همین درست مسیر من رو تنقیح کردم که افلاحه رو گفتم، رستگاری رو نشون دادم. رستگاری جایگاه بهشتتون تو بهشت، جایگاه عالی کنار انبیاء الهی، برید بشینید. مال شما تزکا، متذکر ذاکر مصلی. خب اما بل یعنی چی؟ ولی، به قولش درسته، ولی همه چیزا بعد از این ولیه. ولی تو سرون الحیات الدنیا، مشکل شما اینه که زندگی دنیا رو ترجیح میدید بر آخرت. بنا ندارید برید آخرت، قصد ترک دنیا ندارید، قصد دارید دو دستی بچسبید و باشید توش و ور برید اضافه بهش و بچسبید بهش و حبش در عمق جان شما نفوذ کنه. ها ها، این نکته که می‌خواستم بگم اینه. فرمود ریشه تمام خطاها تو زندگی حب دنیاست. حب یعنی عشق، یعنی علاقمندی شدید به یه چیزی رو. عرب بهش میگه چی؟ میگه حب. حب اون علاقمندی است که به اعماق وجود رسوخ کرده و نفوذ کرده و ورود کرده. حب به دنیا برای آخرت خوبه ها. یکی من پیش امام صادق گفتم براتون، گفت آقا من خیلی پول دوست دارم. گفت برای چی پول دوست داری؟ گفت لاحج به لا تصدق به، خب باش حج برم باش صدقه بدم و اینا. فرمود برو برو، تو پول دوست نداری، تو دیدار خدا رو در خانه خدا دوست داری، تو کمک به مستمندان و فقرا رو دوست داری، پول رو برای این کارا دوست داشته باشی که پول دوستی نیست، اون کار رو دوست داریه، اون آخرت دوستیه، دنیا دوستی نیست. اما خیلی وقتا حب الدنیا لدنیاست، دنیا رو به خاطر خودش ما میخواییم و در اعماق وجود ما این محبت نفوذ میکنه و رسوخ میکنه. این منشأ تمام بلاها و مبتلاات و خطرات ماست. همه مشکلات ما از همین نقطه است که به شدت هم بهش مبتلاییم. نوع آدم ها نوع. یعنی ما هر لحظه در مزان این چیز هستیم و مبتلاییم بهش. مظاهر عجیب و غریبی هم داره. جالبه، حالا همه حرفایی که گفتم براتون بنویسید روایت ها، یه خورده از این حرفای امروز بزنیم دلمون خالی شه. برای شما عرض کنم که رسول خدا صلوات الله علیه، حالا فارسیش میگم بعد عربیش هم خواستید بعدا میبینید، فرمودن گریه نکردن چشم از سختی ده. آقا تو رو خدا از گریه نگو، ما مردیم دیگه عباس که گریه کرد. نه، از گریه میگیم، به شدت هم میگیم و باید هم بگیم لحظه یه مومن قبل از نماز شبش پانش نماز شب نخونه، تو نماز شبی سجده طولانی نره، سجده هاش با گریه همراه نباشه، بیاره اسم مومن رو تجنظر کنه تو خودش. این ما تو روایتمون داریم. خیلی جالبه، یه خادمی داشت پیامبر، گفت یا رسول الله من میخوام با تو تو بهشت باشه. چیز به اصطلاح پیامبر خدا جلو جمع بهش گفت یه چیزی از من بخواه. گفت اجابت میگه حتما. گفت فکر کنم فردا بهت میگم. گفت باشه، فردا تو مسجد جلو جمع. گفت یا رسول الله دیروز فرمود یه چیزی ازتون بخوام، شما اجابت میکنید؟ گفت حتما. گفت واقعا بنا دارید که اینچه که من میخوام حتما محقق شه؟ گفت حتما، من صادق الوعد، ما پیامبران هرچی وعده بدیم اجرا میکنیم. گفت یا رسول الله من مطمئن باشم شما این کار میکنیم؟ مجید اقرار کرد. پیغمبر گفت مطمئن باش، حتما یه اتفاق میفته. گفت یا رسول الله یه تقاضا دارم، من که دوست دارم تو بهشت با شما باشم، همین، هیچی دیگه نمیخوام. پیامبر گفت باش، اجابت. ولی دو تا نکته رو توجه کن. یک، اشاره کرد به علی علیه السلام، فرمود علی رو تنها نگذار و با علی باش و ولایت او رو داشته باش. دو، سجده های طولانی و مکرر داشته باش با حالت بکا. طول سجود و کثرت سجود، این دو چیز خیلی خواسته شده برای بهش رفتن. سجده دیگه آدم کلش مخواد زمین دیگه واقعا سخته. یالا یکی هم این که طولانی و مکرر و بچه‌م گریه کنه دیگه فوق‌العاده است. اوج نزدیکی ما به خدا در حالت سجده است، با چشم خوشن گریان، اون دیگه خیلی فوق‌العاده است. همین گریه نکردن چشم از سختی دله. اگه چشم اشک در نیاد به خاطر اینکه گناه گرفته و چشمتون سخته و قلبتون قسیه. سختی دل از چیه؟ خب ما فهمیدیم چشم اشکمون در نیاد سخت، دلمون سخته، قساوت داره. سختی دل از بسیاری گناهه. خیلی مبتلا به گناهیم، گناهی که خیلیش ما ثواب میدونیم. مشکل بونم اینا، خیلی از این گناه رو اصلا گناه نمیدونیم، در که گناهه، نمیدونیم که گناهه. خیلیشو قشنگ با نامحرم هر حرفی بخوایم بزنیم و هر چیزی بعد میگیم خب تاثیر سو داره روی این آقا که داری صحبت میکنی. برای چی صحبت میکنی شما؟ برای چی میای با مثلا برادر شوهرت اینقدر با ناز و کرشمی صحبت میکنی؟ نمیدونی نامحرم ترین نامحرم برادر شوهره؟ نمیدونی مرد نمیدونه که نامحرم ترین یعنی خواهر زن با داماد خونشون؟ خواهی داماد این ورود کرده تو زندگی شما، این نامحرمی است که یه نامحرم خیابونی داریم همینجور رد میشه دو دقیقه یه فوقش نظر میشه رد میشه میره تمام. ولی داماد کسی که وارد خونه شده، پوشش جلو داماد فوق‌العاده مهمتره، فوق‌العاده مهمتره، چون ورود کرده تو خونه شما، اسراری از خانواده شما رو میدونه، داماد شماست، محرم به همشیره شماست. این خیلی بسی حفاظت و صیانت خود بیشتر باشه جلوش تا قریبه تو خیابونی که ممکنه یه نظر کنه بره. سیانت از خود اینجا خیلی سخته، دقیق تر و فنی تره. حالا نگاه میکنیم اصلا مثل برادر، حاج آقا برادری ما، خواهر برادریه، چی گفتم چی مزخرفاتی، از کجا دین، از کجا آوردی شما، چی هم چیزی تایید میکنه. بلکه دقیق تر بس بشیم، سخت گیرتر و مواظب تر. نمیخوام میگم کاری کنیم آیه سوء تفاهم بشه، بیاد رو بگیرید و سیاه بشه، نه، ولی مواظب باشید، مراقبتتون، صیانت از خودتون، نوع پوشش قاعدتا بس خیلی حساب شده تر، مرتب تر، خیلی اینها دارید میفهمید چی میگم، یعنی باعث دقت بیشتری. گناه، ما خیلی از گناه رو گناه نمیدونیم، مبتلاییم توش اینا. بعضی هم که میدونیم دیگه نمیتونیم جلو خودمون رو بگیریم. مشکلمونه که زیادی گناه قساوت قلب میاره، قساوت قلب موجب خشکی چشم میشه. حالا گوش کنید، گریه نکردن چشم از سختی دل است، سختی دل از بسیاری گناه است و بسیاری گناه از بسیاری آرزوست. ما این خیلی چیزا میخوایم، خب آقا اینقدر دلمون چیزای خوب میخواد، چیکار کنیم آقا، چیکار کنیم؟ به خاطر همین شوهرمون فشار میاریم، یه خورده بیشتر کار کنه، یه خورده این ور اون ور کنه، یه خورده فشار بیاره رئیسش، یه خورده به کارمندا چی کنه و اینا، چیزای زیرمیزی بالا پایینی، یا قیمتا رو چرا زیاد شده، گرون شده، چرا گرون نمیفروشی اینا، تو برو بالا دیگه، 3 برابر 4 برابر اینا، یا اگه میشه چیز کن، تو آبونی تو نمیشه یه خورده بیشتر بگیری اینا، نشونی بناری خورده بیشتر کن، یا شروع میکنیم آرزو زیاد داریم. آقا ما دوست داریم خونمون دیگه کمتر از خواهرمون نباشیم که شوهرش مثلا پولدار و فلانه، ما کمتر از فلانی نشیم، کمتر از شورم. آرزوهایی دارید که عمدتاً آرزوها دنیویه، ای آرزو اخروی باشه آدم مشکل نداره، آرزو عمدتاً دنیویه که منشأ گناه میشه. میگه گناه هم بسیار از گناه ناشی از بسیاری آرزوهاست. خب دیگه داریم تای خط میرسیم. بسیاری از آرزو، ریشه آرزوهای زیاد چیه؟ کی میتونه بگه؟ نه، فراموشی مرگه، مرگ، همین چیزی که میگن راجبی صحبت نکنیم، مرگ ریشه بسیاری از همین که یادمون بره، ممکنه ما امروز آخرین روزمون باشه. همین دوباره آقا حرف زشت زدی، بله همین حرف زشت بزنم دوباره. فراموشی نه امروز، که خیلی خیال باطلیه، خیلی طولانی دیدیم خودمونو، ما واقعا نمیدونیم یه ساعت دیگه، بلکه یه دقیقه دیگه رو، احتمالا ما تا یه ساعت دیگه زنده باشیم، واقعا اینجوری بس باشه. اینا دارید، میخوام اینو بگم که فراموشی مرگ، مرگی نه خودمون، مرگی بقیه هم همینطور، یادمون نره این تعلقاتمونو مواظب بشه، ممکنه هر لحظه از ما کنده شه، جیغمون نباید دراد. من یه سری آرزو برای خودم، یه سری آرزو برای پسرمه، یه سری آرزو برای دخترم، یه سری آرزو برای همسرمه. آرزو تنها برای خودم نیست، آرزوهای اونا هم همینطور، آرزوهای طول دراز برای بچه‌ها دارم. ابن حالا میگم کدومش خوبه کدومه. میخوام میگم این آرزوها و بسیاری آرزو ریشه‌اش از فراموشی مرگه و فراموشی مرگ از محبت دنیا. پس محبت دنیا سر تمام خطاهای عالم است. حب دنیا رأس و کل خطیه. گرفتید چی شو؟ هست یا رسول خدا روایت تو جای مختلف اومده. امام زین العابدین گفته و بعدا از دیگران بگیرید. ما من عمل بعد معرفت الله عز و جل و معرفت رسول صلی الله علیه و سلم افضل من بغض دنیا. بعد از معرفت خدا و رسول، خوب دقت کنید، این از امام زین العابدینه، هیچ چیزی بالاتر از بغض دنیا نیست. بغض دنیا یعنی مهمترین چیزی که نه به دنیا نداشته باشیم، بغض دنیا باید تو دل ما باشه. بعد از معرفت خدا و معرفت رسول، یعنی بعد از توحید و بعد از نبوت، شما بگو معاد، میگه معاد یعنی بغض دنیا، بهشت تو بغض دنیاست، خیالت راحت. و جهنم تو به دنیاست. امام سجاد میگه بعد از معرفت الله که توحیده و معرفت رسول الله که نبوته، معاد میشه دیگه ها، معاد تو بغض دنیا و حب دنیاست. حب دنیا تو رو به جهنم میبره، بغض دنیا تو رو به کجا میبره؟ بهش. و معاد شما یکی این دو راست دیگه، معاد تو غیر از این نیست که، بازگشت شما یا به بهشت یا به جهنم. قشنگ بودین؟ و خب حالا گوش کنین، حالا ول نمی‌کنم که من، افضل من بغض دنیا. بعد فرمود بعد چیا هستش که بعض انسان بهش بغض داشته باشه؟ نسبت به حب نسا، حب خود دنیا، حب ریاست، حب راحه، راحت باشیم. آقا تو رو چقدر زحمت بکشیم ما، یه دونه چیز ما راحت باشیم. نمیشه، راحتی جهنمه. و خب چون بهشت محفوظ در سختی ها، مکارم و دشواری هاست و جهنم محفوظ در راحتی ها، آرامش ها و آسایش هاست. آدمایی که دنبال راحتی این هستن مستقیم مسیح جهنمشون رو دارن تعبیه میکنن. آه، حب راحتی، حب علو و برتری داشتن، حب و ثروت. این چند تا حب، بیشتری این هفت تا حب، وجوه اصلی حب که خطرناکه. فجتمعن کلهن فی حب دنیا، همه اینا تو حب دنیا جمعه. فقال الانبیا و العلماء، انبیا گفتن، علما گفتن، بعد معرفت ذالک، یعنی حب دنیا رأس کل خطیه. اینم حالا این روایت دیگه بود که براتون خوندم. ان هم ماسکنه حب دنیا سلاسه انشان الله و انادو فقر الله ادرک فرم. روایت های دیگه هم داره در اینجا، مراجعه کنی. اصول کافی جلد 2، 13 تا روایت داره. اصول کافی جلد 2، بحث حب دنیا و حرص و حرص در دنیا. گرفتی؟ خب حالا چی دیگه میخواستم بگم؟ چی بود؟ ما مهم اینه که مدلی داشته باشیم با این دنیا درست برخورد کنیم. ما که تو این دنیاییم، مبتلاییم. این که خوب بخوریم دنیاست؟ نه. این که خوب بپوشیم دنیاست؟ نه. این که خونه بزرگ داشته باشیم دنیاست؟ نه. مهم اینها نیست عزیزان، مهم نحوه برخورد ما با اینهاست. خدا حتما بعضی از ما رو با فقر، بعضی رو با غنا آزمایش میکنه. حتما ما رو، عده از ما رو پولدار خواهد کرد، با عده متوسط و عده حتما فقیر. ممکن خود ما مبتلا به ستاش بشیم، مدتی فقیر بودیم، حالا متوسطیم، بعدها پولدار میشیم. یه آدم به ستاش مبتلا میشه، همش ابتلا و آزمایشه، به هر سش هم مبتلا میشیم. مهم اینه که ما چجوری با این موضوع برخورد میکنیم. بسیاری از طریق فقر به جهنم واصل میشن و بسیاری از طریق غنا به بهشت میرن، به خاطر برخورد خوبشون. مهم قصه اینه که تو حب دنیا تو دلت شکل نگیره. حب دنیا لد دنیا، برای خود دنیا کریشه همه خطا هاست. دنیا چهره های زیادی داره، یکیش در زنه، یک چهرهش در ثروته، یک چهرهش در مقامه، یک چهره دنیا در ابزارها امکانات ظاهریه، یک چهرهش در خورد و خوراک و راحتی و مثلا خوشگذرونی های غیر متعارفه. اینا دارید یه سرش. بنابراین نحوه برخورد، شما غذا رو میخوری برای لذتش، عیب نداره، ولی بدون غذا رو بس بخوری برای قوتش. غذا وقتی میخوری بگو خدا این غذا رو میخورم برای که جون بگیرم، بتونم نمازام خوب بخونم، به فرزندانم خوب خدمت کنم، فرزندان خوبی که دارم دارم میان درس میخونن، تحصیل میکنن فلان، به همسرم رسیدگی ویژه کنم، بتونم بیام خدمت کنم، بعد بتونم به عنوان معلم برم تو جامعه خدمت کنم فلان. هر کی هر شغلی داره، هر کاری داره. خب یعنی غذایی که میخورید للقوه بخور، نه للذه. حتی لذت هم میبری، آدم وقتی برای قوت خورد، قوت برای خدمت، لذت هم توش خیلی بیشتره تا فقط برای لذتش باشه. نحوه برخورد ما تعلق به اینا، چجوری ما میتونیم بفهمیم که به این دنیا تعلق داریم یا نداریم؟ آمپری دیگه، هر کدوم یه آمپری داره. ببخشید آمپر روح چیه؟ شما میخواد ببینی که آمپر روح در چه نمازه، شما به نماز نگاه کن میفهمی روح در چه درجه وجود داره. آمپر روح. آمپر حب دنیا چیه؟ ها؟ اینا ملاک نیست، اینا یه بخششه، اینا میتونه چیز بشه. شما ممکن آدم خمس و زکات و انفاق ریایی بده مثلا، چیزی که نشون بده اینی که دنیا وقتی کم و زیاد میشه ناراحت و خوش نشی. تمام. آمپر حب دنیا زهده. بنویسید و زهد بین کلمتین فی القرآن. علی علیه السلام فرمود زهد بین دو کلمه در قرآنه. این که چیزی که گیرتون میاد گوش کنید، شاد نشید، چیزی که از دستتون میره ناراحت نشید. ببینم میتونید اینجوری باشید؟ ای تونستید؟ نمیتونید. بچه‌تون خبر بیارن. عالم عالم. کوچکترین اتفاقی برای اون ناراحتی طبیعی اولیه رو من منکر نیستم. اصلا اون اشکال نداره ها. این که ما اونقدر تعلق به این فرزند پیدا کردیم که لحظه نمیتونیم جدا بشیم. جدایی دوباره به معنی دنیویش میگم، نه به معنی اخرویش. اون خطرناکه. اون خطرناکه. این که من آبرومندانه فرش دستباف تو خونم داشته باشم حتی اشکال نداره. حتی ابریشم اگه شأنم باشه. رو توانمندیم رفت حتی داشته باشم و بندازم و فلان اینا اب نداره. اما این که من به این فرش تعلق داشته باشم و این اصل بشه برام فلان، این خطرناکه. و خیلی وقتا اینجوری میشه. این میشه خوبه. گره خوردن عمیق قلبی با دنیا. جوری که میخوان یه ذره بسابونن گوششو جیغمون در میاد. یه وقت بکنن از ما هوا رو نمیدن. نصف وجودمون از دنیا. این معلوم شد به دنیا وصلی. بخشی از وجودی دنیای توست. که وقتی کند نمیشه جیغ در میاد. اصلا فکر میکنی اصلا خیلی کم داری دیگه. خیلی کم. مومن وقتی دنیا رو ازش میگیرن خوشحال میشه. ناراحت نمیشه اصلا. باری سبکتر میشه. لذا به استقبال فقر میره بعضی وقتا که آرز خدا ببینه مصلحت خدا اینه که فقر چیز بشه. حساب کتابش کمتر میشه. این حساب کتابای طولانی در قیامت مال ثروتایی است که ما داریم. بابت ریالش پس بریم اونجا حساب کتاب پس بدیم. از کجا آوردی؟ چجوری آوردی؟ کجا خرج کردی؟ چجوری اینی که ارث گذاشتی بعد از تو کیا بردن؟ کیا خوردن؟ کیا زدن؟ کجا را؟ تمام شریکی ماشاءالله. سه تا بچه داری، یکیش خوبه، دوتاش نابابن. این بچه ناباب دارن ارث میبرن، ببرن، ببر و برو شما باش. برات اونقدر میفرستن که حساب نداره. میفرستن با همین پول خودت. پولی که نمی زحمت که خوب زحمت کشتی، حلال و پاک درآوردی، ولی تو ناپاکی هزینه میشه. مسئولی توش. یا کشتی خودت با ناپاکی جمع کردی اینا رو. نفس تو فردا قیامت میبرن بابت این ریال دیارش که ظلم کردی و به ناحق آوردی. بعدن هم ارث میذاری تو این ناپاکی مصرف میشه. بابت ریال ریالی که تو ناپاکی مصرف میشه باید جواب بدی. همون جواب بدی که مصرف میکنه بچه تو به عنوان وارث و هم خود شما به عنوان کسی که ارث گذاشتی براش. چرا کی؟ حساب کنی میارزه واقعا؟ اصلا میارزه؟ لذا ببینید من یه بحثی داشتم روز یک شنبه، همه بحث رو بعد اینا رو گفتم. یه بحث مهمترین مطلب تو زندگی عزیزان تفکره. ما اگه بشینیم فکر کنیم خیلی نتایج خوبی میگیریم. وقت نداریم فکر کنیم. وقتی فکر میکنیم به چیزای بیخود فکر میکنیم. تفکر راجع به این که من چند روزی که این دنیا رو ترک میکنم، من چند روزی که بس منتقل شم، وقتی منتقل شدم چیکار کنم اونجا دستم پر باشه؟ چی اینا بهش آویزونم من؟ یعنی چی اینا بهش وابستم؟ اینا چیه دورو بر من؟ من چرا گناه کنم؟ چرا گناه کنم؟ این گناه که منو جهنمی میکنه. من که دو روزی که من چرا برم جهنم؟ آقا جهنم برزخی، بعدم جهنم رستاخیزی، خلد. خیلی خطرناکه. من برای چی؟ بشینیم فکر کنیم. خب چیزایی که اسباب جهنم رفتن منم میفهمم، اینا رو یواشواش بذارم کنار، چیزی که بهشتم و همیشه هم جمع جور حرکت کنم، یه جوری حرکت کنم که هر لحظه مرگ چی شد استقبال کنم و برم. و ابوذر گفت ابوذر تو چرا از مرگ نمیترسی؟ شادمانه از مرگ یاد میکنی. گفت کسی که از یه خونه خرابه بخواد به یه خونه آباد و خوب منتقل شه ناراحته، اوج خوشحالیشه. ما اینجا ما خراب، اون دنیا اون آباده. جوری عمل کردیم که اونجا رو آباد کردیم. آفرین. این نکته کلیدی بحث اینه. یعنی اونقدر کار خوب و ثواب کردی یه دار آبادی برای خود فراهم کردی، لحظه به لحظه لحظه شماره میکنی که این منتقل شی خوبه. لذا برای چی گناه کنیم؟ گناه اصلا نمی کنم. آقا این کار بی تقوایی، نمی کنم. چون جهنمم توشه. من میخوام برم بهشت. اینو بس فکر کنیم راجع به کارام. کارایی کردیم، کارایی که داریم میکنیم، نسبت کارایی کردیم دائما استغفار کنیم. شما تو نماز شب چند بار الف بگی؟ 70 100 300 تا 300 تا داره باشه. چند بار استغفر الله بس بگی؟ 70 تا 100 تا باره چه؟ چرا؟ به خاطر کار روزت دیگه. هر روز بگی خودتو دور کنی، تطهیر کنی، پاک کنی، چی کنی، آماده بشی برای چی رفتن. این قصه. قناعت دارید؟ قصه همش اینه که دیگه من گفتم براتون. خب ما این روایت هم که آدرس چه دادم که برید خودتون یواش یواش چیکار کنید ببینید و پیدا کنید و بحث چیزشو قصاب مقارنشو اون جلسه گفتم براتون. رده یرد دله یرد در رده ها، امتحانش هم که خوندید و انشالله ما سوره مبارکه طارق رو انشالله جلسه آینده براتون آروم آروم میگیم و انشالله امروز عمدن یه درس گفتیم که دیگه ما جلسه آینده انشالله دوباره دو درسی میشیم، یعنی تلاش میکنیم که هم وقت شما تلف نشه، چون هفته یه جلسه است. اگه هفته سه جلسه بود خوب بود، هر جلسه یه درس میگفتیم و هفته سه درس میشد، ولی چون هفته یه جلسه است دیالا استاد چیدم که داریم برای تمرین و فلان اینا که دیگه کمک میکنن و درس میره جلو، لذا ما منظم دیگه دو درس رو منظم میگیم میریم جلو انشالله، که یه خورده شما خودتون پیشاپیش درس ها رو مطالعه کنید، درس ها رو پیش مطالعه کنید، کار کنید، چی کنید. چند تا نکته هم بود که ایزو بید دیگه بعدا میگیم. بله چی؟ خب خب 6 و 12 چیه؟ آها درسته، اشکال داره، یوم دود داره، یوم دد دست بشه یاد داشت کنه. خب دیگه بعدم براشون بگو هاشون. ببینید فرق حمد با تسبیح اینه، اینا لازم و ملزوم همند، ما یه تحمید داریم یه تسبیح داریم. در مقام تسبیح، تسبیح هم مقدمه بر تحمیده. خدا یه سری صفات نباید داشته باشه، یه سری صفات داره. خدا عاجز نیست، خدا فقیر نیست، خدا جاهل نیست. در مقابل وقتی میگی جاهل نیست یعنی عالم هست، خدا عاجز نیست یعنی قادر هست، خدا فقیر نیست یعنی غنی هست. وقتی میگی جاهل نیست، عاجز نیست، فقیر نیست، این میشه تسبیح خدا، نفی صفات سلبیه، صفاتی که منفیه، نفیش میشه تسبیح. تحمید چیه؟ تحمید اثبات صفات ثبوتیه، عالم هست، قادر هست، غنی هست، اینا میشه اثبات. لذا صفات جلالیه همونی که نفی میکنی، خدا جله نداره اصلا این صفات رو. صفات جمالیه که مایه زیبایی و جمال خودت، همین صفات ثبوتی است. صفات سلبیه، ذکر صفات سلبیه تسبیح است و ذکر صفات ثبوتیه تحمید است. پس میگه سبح بحمد ربک. سبح بحمد ربک یعنی چی؟ یعنی خدا را منزه بدان از صفات بد، تسبیح کن. بحمدهی همراه با وصف خدا به صفات خوب. سبحان ربی الاعلا و بحمده یعنی چی؟ من منزه میدانم خدا را، خدای اعلا را، از تمام صفات بد و به حمدهی و در این حال او رو تحمید میکنم، ستایش میکنم به تمام هزار تا صفات خوب، از او هزار صفت بد رو نفی میکنم، میشه چی؟ تسبح، تسبیح، و هزار صفت خوب رو بر خدا چیکار میکنم؟ حمل میکنم، توصیف میکنم خدا رو به هزار، میشه چی؟ حمد، تحمید یا حمد همین. اب نداره. حالا تسبیح یه حالتی داره که بخوایم ستایش هم بکنیم، وقتی میگیم که الحمدلله الذی لا یعجز، سپاس خدای را که عاجز نیست، ولا یچل و جاهل هم نیست، این خودش نفی صفات سلبیه یک نوع ستایش حساب میشه، همونطوری که اتصاف خدا به صفات ثبوتی هم یه نوع ستایش دیگه است. او ستایش های سلبی است نه ستایش های اثباتی است. اشکال نداره. یه صلواتی هم بفرست. نه حالا طبق روالتون امتحان هرچی که آقای واچخانم اعلام میکنه ولی شما برای چیز اردیبهشت آماده باشید. شما یه زحمتی بکشید برای جلسه آینده یادداشت کنید، ثبت نام که گفتید بکنن دیگه، یا نکردن هنوز؟ خب من اینجا یادآوری کنیم به این خانومایی که مسئولن، پس اونا ثبت نام کنن تو سایت. مسئولینی که اینجا تشریف دارن صدای ما رو میشنون بدانن که اسامی خواهرایی که دوره هستن همه رو تو سایت ثبت نام کنن که تو آزمون میتونن شرکت، کارت براتون صادر میشه شرکت، چون گواهی نامه معتبر بهتون میدن، بعدا استاد این ماده درسی میشید. اصلا هم نگران نباشید، هر کی کلاس اومده ثبت نام کنید حتما قبول میشید، نگران نباشید، اصلا با نمره خوبم قبول میشید، هیچ کی نگران هیچ چی نباشه، فقط مسئولین ثبت نام کنن که مشکلی پیش نیاد. بعدش برای جلسه آینده فقط یادداشت کنید کنار آزمونایی که دارید، حاج خانم هم زحمت میکشن، جلد یک فقط فعل ها رو ازتون سوال میکنه، معناشو فعلا که تو سوره اومده، 16 تا سوره داشتیم، هر سوره مثلا 3 تا فعل توش بوده، میشه 45 میشه 50 تا فعل، این 50 تا فعل رو بلد باشید اصلا امتحان میگیره. چی شد؟ هفته آینده جلد یک فقط، فقط معنیش جلد یک تو سوره ها، فقط کاری به غیر سوره ما، فقط هم فعلاش. هفته بعدش یادداشت کنید همین کار جلد دو، همین کار تو جلد دو فعلاش، فقط فعلا. هفته بعدش هفته سوم همین کار جلد یک اسماش، کل اسما رو اسمای آزمون میگیره. پس شما هفته بعدش که هفته چهارم میشه اسمای جلد دو میشه. بنابراین حاج خانم هم یادداشت کرد خودش، هفته آینده الان کل فعلای جلد یک رو، بعدش اگه فعلی جلد یک هست جلد دو هم تکرار شد دوباره بلد باشید، فرض اینکه جلد یک رو بلدید دیگه، تو جلد دو امتحان که وقتی میگیریم از فعلا، فعلای جلد یک هم توش هست، یعنی فرض که بلدید شما، ولی در این حال سوال هم میکنیم و همین کار رو اسم و فعلا میکنیم بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.